أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهل اصول رسمشون شده است اینکه وقتی مسئله عام و خاص تمام میشه دو تا مسئله رو به طور فشرده عنوان میکنن، یکی مسئله نسخ، یکی مسئله بدا. لذا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه هم وقتی بحث عام و خاصشون تمام شد بحث نسخ را فی الجمله کردند، بحث بدا را هم به طور فشرده بدون اینکه وارد بحث بشند یه بحثی درباره اون کرده. و این بحث بدا یه بحث بغرنجی شده که این بدا یعنی چی؟ در روایات ما هم این بحث بدا رو فوق العاده بهش اهمیت داده شده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه یه 7-8 روایت، خیلی روایات بالا بالا، ما عظم الله به مثل البدا. کل نبیین یقر رو بالبلا بالبدا، یا اینکه از اون عهد گرفته شده راجع به بدا. روایت ها خیلی بالاست، یعنی مسئله بدا یه مسئله فوق العاده مهمه در میان ائمه طاهرین و مختص به شیعه. لذا در این بدا که اصلا معناش چیه هر کسی چیزی گفته. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند یه چیزی فرمودند، تقریبا یه شهرت به سزایی قدیما و حدیثا هم در میان قدما هم در میان متأخرین پیدا کرده. فلاسفه یه بحث مفصلی مثل مرحوم صدر المتعلهین کردند و استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در پنجشنبه و جمعه، اون دو شبی که فوق العاده پیش ما اهمیت داشت، حتی مثل مرحوم شهید مطهری ترکم نمیشد، از تهران می آمد برای همین شبهای پنجشنبه و جمعه. دیگه این اواخر نه ایشون حال داشتن نه شاگرد مرتب و منظم بودن، اما بالاخره ترک نشد تا ایشون از دنیا رفتن. خیلی شیرین بود انصافا. و ایشون راجع به بحث بعدا فوق العاده اهمیت میداد و گفته فلاسفه را هم ایشون میپذیرون. عرفا هم در این باره ها خیلی داغ صحبت کردم، خیلی دقیق صحبت کردم و من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مخصوصا در کتاب های عرفانیشون به این بحث بدا خیلی اهمیت دادن. و ما هم وقتی که حال داشتیم، طلبه بودیم، یک کتابی در بدا نوشتیم و ما هم در مقابل اونها یه حرفی راجع به بدا داریم. ما بخوایم بحث بدا را مفصل صحبت بکنیم، مثل همون بحث نسخه که گفتم این چند ماه طول میکشه، بحث تفسیری مقدمه بر تفسیر قرآنه، لذا بحث نسخ را پشورده ازش رد شدیم. این بحث بعدا همچون مربوط به اصول نیم دیگه، یه بحث عرفانی، یه بحث کلامی، یه بحث فلسفی و اصلا مربوط به اصول نیست. تردلیل باب مرحوم شیخ طوسی در عده، مرحوم آخوند در کفایه این بحث رو آوردن. ازا ما هم به طور فشرده از بحث رد میشیم. اما این مسئله را توجه داشته باشید که این مسئله بدا در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام خیلی بهش اهمیت داده شده، در حالی که خیلی بهش اهمیت داده شده اما اونطوری که پرده برداشته شده باشن، ائمه طاهرین علیهم السلام بدا رو معنا کرده باشن، ما از درد سر نجات پیدا کنیم، اینم در روایات ما پیدا نمیشه. همینم مرحوم کلینی وقتی که وارد بحث بدا میشن میفرماین این بحث مشکله، این بحث خیلی روایت داره، روایتش رو نقل میکنن، مثلا هیچ چیزی به مثل بدا اهمیت داده نشده، پروردگار عالم هیچ چیز را به مثل بدا اهمیت ندادن. حالا این بدا چیه که اینقدر اهمیت داره؟ دیگه تو روایات ما نیومده و از عجایب هم باید بگیم از اسرار ائمه طاهرین علیه السلام، یا این که امام صادق سلام الله علیه می فرماید هر پیغمبری ازش تعهد گرفته شد بدا. در روایات دیگه میفرماین هر پیغمبری همین جور که میگفت خمر حرامه، یعنی نه میگفت، اقرار از اون گرفته میشد که خمر حرامه، اقرار گرفته میشد از اون مسئله بدا. حالا این بدا چیه؟ و در روایات ما هم این اختلاف برای خاطر همینه که نمیدونم چرا اهل بیت علیهم السلام این مسئله بدا را برای ما شرحش ندادن. خب میشود مثلا امام صادق سلام الله علیه به بعضی از شاگردهای خاصشون که ایشون یه شاگردهای خاصی داشتن، مسئله بدا رو حسابی حرفشو میزدن، حسابی میگفتن، اونا هم برای ما نقل میکردن. حالا اگه مسئله هم از مسئله خاص بوده، خواص از اون مسئله استفاده میکردن. ازا توش موندیم، همه موندن. میگم خیلی اهمیت داره. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی خوب رو همین روایت ها خیلی اهمیت داره، اما معمولا بحثشون بحثی فلسفی بود، بحثی این که علم خدا چه علمیست و راجع به بدا یعنی علم ازلی و غیر علم ازلی و اینجور چیزها، یه مسائل فلسفی میگفتند و بدا رو میخواستن تطبیق میکنن بر اون مسائل فلسفی. مثلا در حالی که مرحوم صدر متعلهین خوب ابتکارها داره در اسفار، یه ارادت خاصی حضرت امام به دو نفر داشتن، یکی به صدر متعلهین و من ندیدم در اون مدتی که در خدمت حضرت امام بودم اینقدر اهمیت به صدر متعلهین میدن، به شیخ الرئیس نمیدادن، نمیدونم تعریف شیخ الرئیس اینقدر نمیکردن، اما یه علاقه، یه ارادت خاصی به صدر متعلهین داشتن. یه دفعه در قوم تکفیر فلسفه کرده بودن از نجف و قیل و قال و ایشون هم با یه ترسی تو درد دست اصول میگفتن این بحث رو نکنید، این بحث رو بذارید کنار، برید درستون رو بخونید. اما این جمله گفتن که و ما ادراک من صدر متعلهین، خیلی نفس بالاست برای صدر متعلهین. یکی هم به مرحوم آقای شاهبادی، اون از نظر فلسفه در حالی که خوب میدونید حکمت متعالیه هم فلسفه است هم عرفان مشهوب کرده، اما ایشون از نظر عرفانی یه ارادت خاصی به مرحوم آقای شاهبادی داشتن، در حالی که 3-4 سالم بیشتر آقای شاهبادی رو ندیده بودن. اونم گاهی اینجور نبود که همیشه پیش آقای شاهبادی باشن، گاهی، اما خیلی. همینطور که تو کتابشون وقتی اسم شاهبادی میاد یه روحی فدا باید پهلوی این اسم گذاشته شده باشه. این دو نفر پیش حضرت امام خیلی اهمیت داشتن، اما بازم میبینیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث بدا اگه تو اصول بود خیلی موجز از مسئله رد میشدن، اگرم تو بحثای عرفانی بود یه چیزهایی از مرحوم آقای شاهبادی نقل میکردند، از مرحوم صدر متعلهین هم یادم نیست که نقل بکنن، اما مرحوم صدر متعلهین در اسفار بحث بدا را خوب خیلی عالی کرده، اما مبنا عرفانه، عرفان اسلامی. و بالاخره این مسئله بدا یه مسئله مشکلی شده است. و ما هم بخوایم وارد بحثا بشیم منافات با این اختصار بحث ما داره، بعدم اصفهان هم که سر صدا زیاده، بنابراین ما هم خواه ناخواه همینطوری که مرحوم آخوند به طور موجز گفتن ما هم به طور موجز از مسئله رد میشیم. یه حرف مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند داره، این رو نقل میکنیم که یه حرف عوامانه و عوامانه یعنی علمی اما عموم پسند، اون بحث فلسفی مرحوم علامه طباطبایی را به طور فشرده ان شاء الله شنبه نقل میکنم، اون بحث حضرت امام هم که بحث عرفانی فشرده نقل میکنم، اون چه هم خودم فهمیدم راجع به بدا نقل میکنم. دیگه به طور فشرده بحث ما تمام میشه. اگه تو مجلس ما افرادی هستن که راستی کنجکاو در این مطالبند، دیگه خودشون باید یه جزوه بنویسند، جزوه رو بدن به من، من از جزوه اونها استفاده بکنم. ما خیلی دلمون میخواست اصفهان اینجور بشه، اینجور بود ها. اصفهان از نظر فلسفه، از نظر عرفان، از نظر فقه، از نظر اصول این مبدع بود. نجف از اصفهان سرچشمه گرفت، قوم از اصفهان سرچشمه گرفت. و وقتی که بریم تو تاریخ میبینیم که سرچشمه فضیلت یعنی علم حوزه اصفهان بوده است. اگر صاحب جواهر اصفهانیه، اگه هدایت المسترشدین اصفهانیه، اگه عرفان آخوند کاشی هاست، اگرم فلسفه است، بزرگانی در اصفهان مثل مرحوم آخوند حکیم و اینها از اصفهان سرچشمه گرفته. اما همه تمام شد و الان اصفهان از نظر فلسفه و عرفان که باید بگیم یخدور هیچی، علیهش هم که چیز می نویسن، علیهش هم که کار میکنن، علیهش هم که تکفیر میکنن. از نظر فقه و اصولم یخدو. ما روز اول که اومدیم اینجا می گفتیم اوی طلبا می خواهیم بعد برسیم اینجا بگیم که قال النجفیون مثل مرحوم آقای خویی، قال القمیون مثل حضرت امام، قال الاصفهانیون در مقابل اون دوتا یقول انه کذالک. این آرزوی ما هم به گور رفت و ما هم میمیریم و تمام شد. و اما این آرزو برای ما اصلا اومدیم اصفهان برای همین، این آرزو برای ما ناتمام بود، بلکه ضد این آرزو شد. حالا مرحوم شیخ طوسی راجع به بدا که مرحوم آخون هم همین را گرفتن، عوامان صحبت کردن، علمیست خوبه اما همه فهمه، بدون درد سرم هم خوبم هم درستم هم. گفتن بعدا از نظر لغت یعنی اظهار بعد الاخفا. و پروردگار عالم اینجوریست که گاهی چیزهایی رو نمیگه چون مصلحت تامه ملزمه هست که نگه، و بعدش گفته میشه. اون مصلحت تامه ملزمه که گفته شد این اظهار بعد الاخفاست. بعد مرحوم شیخ طوسی گفتن، مرحوم آخوند هم در کفایه گفتن، گفتن این اگر مربوط به تکوین باشد اسمشو میذاریم بدا، اگر مربوط به تشریع باشد اسمشو میذاریم نسخ. ازا مرحوم شیخ طوسی در عده، مرحوم آخوند در کفایه فرمودن مثلا قضیه حضرت یونس خب این اظهار بعد الاخفاس، یعنی پروردگار عالم میدانست از ازل این که یه یونسی پیدا میشه و این یونس قوم خودش رو تبلیغ میکنه و اینها هم نمیپذیرفتند و نمیپذیرند و زمینه برای عذاب براشون پیدا میشه و به اون حضرت یونس جدن میگن عذاب میاد و اینها نابود میشند و اونم بدون اجازه از خدا، که گوشمالی حضرت یونس هم از همینه، بدون اجازه از خدا از قومش رفت بیرون برای اینکه سالم بمونه و بالاخره رفت تو اون زندان کذایی شکم ماهی 7 روز. و بعدم قرآن در سوره وصافات میگه اگه توبه نکرده بود تا روز قیامت این زندان عبد بود. فلالا کان من المسبحین دلب صفی بطنهی الى یوم یبعثون. اما همه اینها بعدش حضرت یونس که رفت آثار عذاب اینا دیدن، همه متنبه شدن، متوجه شدن. یه آخوند کار کرد، اون آخونده حرف این آخونده شنیدند و بالاخره همه متنبه، همه متوجه، پروردگار عالم عذاب برداشت. خدا اون چه میدانست این بود، اما مخفی بود. وقتی عذاب و برداشت یا حضرت یونس به قومش برگشت، این شد اظهار بعد الاخفا. میگن این اسمشو میذاریم بدا، برای اینکه این مربوط به اصول نیست، یه امر تکوینیه، یه امر خارجیه. بعد مرحوم شیخ طوسی در عده، بازم مرحوم آخون در کفایه می فرماید همچنین مثل تغییر قبله. خب تغییر قبله خدا از ازل می دانست. پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت می شد و بالاخره از مکه رو بیت المقدس نماز میخوند و بعد میآید مدینه و چند سالی در مدینه رو به بیت المقدس نماز میخوند و یه دفعه مانع پیدا میشد و یا اختزا پیدا میشه و بالاخره به اقلن بعد قبل نماز، بین نماز ظهر عصر قبله برمیگرده، میشه قبله که نماز ظهرش رو به بیت المقدس خوندن، نماز عصرش رو به مکه خوندن. این خدا همه اینا رو میدونست. حالا اظهار بعد الاخفا شد. توجه کن مرحوم شیخ طوسی به این میگن اسمش بذار نسخ، این همونه. اما اگر تکوین باشد اسمشو میذاریم بدا، اگر در تشریع باشد اسمشو میذاریم نسخ. هر دوشونم از نظر لغت و از نظر اصطلاح یه چیزه، و او چیه؟ اظهار بعد الاخفا، یعنی یه چیزی که مخفی بوده پروردگار عالم. البته در همون اخفاش هم مصلحت بوده دیگه، بدون مصلحت که خدا کار نمیکنه. مصلحت تامه ملزمه بوده در اخفا، یه وقتم این مصلحت تامه ملزمه مبدل شد به مصلحت تامه ملزمه در اظهار، شد اظهار بعد الاخفا. اون که خدا از ازل میدانست، اون که من عقیده دارم پیغمبر، نه یعنی مشیعه ها باید این رو بگیم، اون که یقین داره پیغمبر اکرم، که این که به آسمون ها و اینا نگاه میکرد تو بعد از روایات داره، نه این که نمیدونست و امثال اینا، نه منتظر این بود جبرئیل بیاد و بالاخره پیغمبر اکرم رو بگه این نماز رو به قبله بخون حالا میگن که بین نماز بوده، ایرو نمیتونم بپذیرم، اما بین صلاتین بوده ظاهرا. نماز ظهر رو به بیت المقدس بوده، نماز عصر رو به خانه خدا بوده. اینا رو پیغمبر اکرم از ازل میدونست، حالا خدا از ازل میدانه است همه اینها رو. اما این که بگه صلاح نبود بگه. یه وقتی صلاح شد اون خفا شد ظهور، اون اخفا شد اظهار. اسم ایزم رو میذاریم نسخ، یعنی حکم اومد حکم دیگر رو نسخش کرد. اما اگه تکوین باشد اسم این رو میذاریم بعدا، اونم همینه، یه چیزی آمد چیز دیگری رو زائلش کرد. هر دو زائل کردن اون اولیه، رو اومدن دومیه. اگه تکوین باشد بهش میگیم بدا، اگه تشریع باشد بهش میگیم نسخ. هر دوشو از نظر لغت، از نظر عموم مردم اسمشو میذاریم اظهار بعد از اخفا. بعدم که میریم تو کتابا میبینیم الحمدلله یه اجماع و یه شهرت و اصل و بحث و نه فلسفیش کردند و نه عرفانیش کردند و نه بحث جای دیگهش بردند. و معمولا از زمان شیخ طوسی تا الان همین جوری که مرحوم شیخ در عده و مرحوم آخوند در کفایه مش فرمودند، دیگران هم همین جور مش فرمودند. فقط اشکال اینجا که مطالعه کنید تا روز شنبه ببینیم آیا میتونید این اشکال رو جواب بدید یا نه. این فرمایش اصلش درسته، خیلی عالیه و عوام پسندم هست، عموم پسندم هست. احتیاج به اصطلاحات فلسفی هم نداریم، احتیاج به اصطلاحات عرفانی هم نداریم و مثل همون فقهمون، مثل اصولمون ساده، طلب فهم عالی. مرحوم شیخ طوسی مسئله رو حل کردن، مرحوم آخوندم طبعاً شیخ طوسی مسئله رو حل کردن. اما اشکال اینه اون روایت ها با این جواب نمیخونه، برای اینکه اون چه شیخ طوسی، اون که مرحوم آخوند میگه از ضروریاته، همه میفهمن الا سنی نفهمه. سنی خدا را اصلا یه چیزایی درباره خدا میگه که خب طوری نسبت جهلم به خدا میده، نسبت جهل به پیغمبرم میده. پیغمبر را هم ساحی میدونه، هم جاهل میدونه، هم معصیتکار میدونه. کار به سنی نداشته باشین چیه؟ این حرفایی که مرحوم شیخ طوسی میزنن، این حرفایی که مرحوم آخون میزنن پیش شیعه یه امر ضروری است. و وقتی یه امر ضروری شد با روایات ما که هر نبی اومد ازش اقرار به بدا گرفتن، این قضیه بدا در میان همه انبیا مشهور بود. هیچ مسئله به مثل مسئله بدا اهمیت داده نشده در اسلام عزیز. اینا با این ضرورت جور نمیاد، برای اینکه اظهار بعد الاخفا یعنی تکوینی که گفتن، تشریعی که گفتن، همه اینا همه طلبه ها میدونن، همه میدونن، همه افرادی که سراکار با رساله ها و سراکار با منبر ها و سراکار یعنی تقید به ظواهر شرعن میدونن. این دیگه ما عزم الله امرن به مثل البدا، ما عزم الله امرن به مثل البدا. همه انبیا اقرار گرفته شدن برای بدا. این حرف دیگه یعنی چه؟ ازا هر خوبه، از ضروریات هم هم، اما ای را بگیم اون بدای در روایات اهل بیت با این ضرورتی که عرض بکنم جور نمیاد. حالا یه فکری بکنیم تا روز شنبه انشاءالله، ببخشید روز شنبه و یک شنبه هم که تعطیله، چون که رسم مانعی ندارد که طلبه ها اعتکاف هم بکنن، موقع درس هم بیان بیرون درسشون رو بکنن، اعتکافشون رو بکنن، اینا که اشکال نداره اینقدر بیرون رفتن. اما بالاخره حالا فعلا اعتکاف رسم شده، خیلی چیز خوبیه. شما هم که معمولا اعتکاف نمی کنید، اما چیز خیلی خوبیه و منافات با درس هم نداره. اما حالا بالاخره بنا شده ایام اعتکاف تعطیل باشه، بنابراین شنبه و یک شنبه تعطیل، بحثمون روز دوشنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.